بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا این میلاد مبارک و این عید سعید را به همه مسلمانان عالم، بلکه به همه حق طلبان و مظلومان روی زمین و به ملت شریف و عزیز ایران و به شما حضار محترم، به خصوص میهمانان دهه فجر، تبریک عرض می کنم. اونچه که در باب این میلاد مبارک به طور دائم باید مورد توجه باشد این است که امام زمان علیه سلام الله رمز عدالت است. مظهر قسط الهی در روی زمین است. به همین جهت انتظاری است که همه بشریت به شکلی اون را دارند. البته مسلمان ها به صورت مشخصی این انتظار بزرگ را معلوم کردند، تهدید کردند و شیعیان نسبت به شخصی که این لباس بر قامت او دوخته شده است آگاهی های روشن و مشخص کننده ای هم دارند. لذاست که مسئله امام زمان با این دید نه مخصوص شیعه است و نه حتی مخصوص مسلمین. یک انتظاری در دل همه قشرهای بشر و ملت‌های عالم هست. امیدی است در دل بنی آدم که تاریخ بشریت به سمت صلاح حرکت می‌کند. این امید به بازوان قوت می‌بخشد، به دلها امید می‌دهد. معلوم می شود که هر حرکت عدالت خواهانه ای در جهت قانون طبیعی و گردش طبیعی این عالم و تاریخ بشر است. لذاست که ما در نهضت انقلابی، اون وقتی که ملت ما به مبارزات مشغول بودند قبل از پیروزی انقلاب، احساس مبارزین این بود که دارند یک حرکتی می کنند در جهت پیشرفت به سمت آرمان بشریت. بعد از پیروزی انقلاب هم ما هر حرکتمون، هر اقداممون، هر مبارزه‌ای که کردیم، هر رنجی که تحمل کردیم، احساس ملت ایران این است که این رنجها و این تلاشها و این مجاهدات در جهت یک مقصودی است که اون مقصود میان همه آحاد بشر و همه اهل معرفت مشترک است، مقصود استقرار عدالت، هدف رسیدن به عدل برای بشر، و اسلام است که این عدل را تأمین می کند. اون چه که من امروز به مناسبت این میلاد مسعود و اجتماع شما حضار محترم و برادران و خواهران در نظر دارم که عرض بکنم، یک نکته ایست در باب مسائل مربوط به انقلاب. اون نکته این است که پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شکی نیست که یک امیدی را در دلهای ملتهای مسلمان و مبارزان مسلمان به خصوص در همه جای عالم پدید آورد، زنده کرد دلهای مرده را. هرچه علیه اسلام بلکه علیه مطلق دین تبلیغ و فعالیت و تلاش شده بود، این انقلاب اونها را در ذهن و عمل ملت‌های مبارز در سراسر دنیا زدود و از بین برد. لذاست که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شما ملاحظه کردید که در اطراف عالم نهضت‌های انقلابی پدید آمد، یا اگر هم قبلاً بود اوج گرفت، دور پیدا کرد، شتاب پیدا کرد. علاوه بر این، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی وقتی جوانها و غیرتمندان یک ملت میخواستند یک مبارزه ای را علیه ظلمی که بر اون ملت و در اون منطقه حاکم است آغاز کنند، به دنبال تفکرات چپ می رفتند، از اونها الهام می گرفتند، از اونها جزوه و نوشته و دستورالعمل می گرفتند. هر جای دنیا یک نهضتی وجود داشت، یک مبارزه ای علیه ظلم وجود داشت، شما می دیدید یک سبقه چپ در او هست، یا سعی می شد این سبقه چپ به او به یک نحوی داده بشود. فکر می شد بدون ارتباط و اتصال با یک تفکر، با یک مکتب که اون هم مکتب مارکسیزم مثلا هست، نمی شود یک مبارزه ای را سازماندهی کرد و هدایت کرد و به پیروزی رسوند. این قبل از پیروزی انقلاب اسلامی. بعد از آنی که انقلاب اسلامی پیروز شد، ما ناگهان دیدیم که در هر نقطه عالم یک حرکت انقلابی، یک حرکت غیورانه‌ای در مقابل ظلم و جور انجام می شود، سبقه مذهب پیدا می کند. در کشورهای اسلامی سبقه اسلام و در کشورهای غیر اسلامی یک گرایش به مذهب. ما حتی در اوائل پیروزی انقلاب مبارزاتی را مشاهده کردیم که قبل از اون گرایش هاشان گرایش های مارکسیستی بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران دیدیم که نه این که اون گرایش مارکسیستی به کلی از بین برود، اما یک رگه مذهبی هم در اون به وجود آمد، یک عنصر مذهبی هم در اون وارد شد. این تأثیر پیروزی انقلاب اسلامی بود. پس انقلاب اسلامی ایران از یک طرف امید داد به مبارزان، زنده کرد، با نشاط کرد دلهای غیرتمندانی را که میخواستند با ظلم و با جور و نامردمی در هر نقطه عالم مبارزه کنند. بیدار کرد ملت‌هایی را، هویت اسلامی را به ملت‌های اسلامی برگردوند، در این هیچ شکی نیست. این اون تأثیر مثبتی بود که انقلاب اسلامی در همه جای دنیا گذاشت. اما همزمان با این تأثیر یک تأثیر دیگری هم انقلاب اسلامی در دنیا گذاشت و اون این بود که دشمن جبهه اسلام را بیدار کرد، به او تجربه داد. دشمن کیست؟ جبهه ضد اسلامی، استکبار، اونی که ما به او میگوییم استکبار، قدرت‌های مسلط عالم. یک روزی مظهر این استکبار آمریکا و شوروی بودند. امروز شوروی نیست، آمریکا در رأس این استکبار است. قدرت‌های مرتجع، قدرت‌های ضد مردمی، قدرت‌های متجاوز، قدرت‌هایی که ملت‌های ضعیف را در مشت خود می‌خواهند، برای خود می‌خواهند، دنیا را متعلق به خود می‌دانند، این اون جبهه استکبار است که اسلام و انقلاب اسلامی هم با این روبروست. اینها بعد از انقلاب اسلامی مجرب شدند، تجربه پیدا کردند. وقتی انقلاب اسلامی پیش آمد، استکبار هیچ تجربه‌ای در حرکت‌های عظیم اسلامی نداشت. در گذشته چیزهایی واقع شده بود، اما این انقلاب، این مبارزه چیزی بود که استکبار در مقابل اون غافلگیر شد. ما در اول پیروزی انقلاب به خوبی مشاهده می کردیم که دشمن در ماه‌های اول حیرت زده و گیج بود، نمی فهمید چه اتفاق افتاده است، نمی توانست تحلیل درستی از اون چی که واقع شده است پیدا بکند. این اینجور بود. لکن بعد از آنی که جمهوری اسلامی تشکیل شد، مبارزه این ملت با اون قدرت ادامه پیدا کرد، جنگ پیش آمد، مقاومت این ملت پیش آمد. رهبری امام خودش رو در میدانهای مختلف نشان داد. پیوند اسلامی میان مردم و امام ابعاد مختلف خودش رو نشان داد. دشمن بیدار شد، هوشیار شد، تجربه پیدا کرد. خب این نکته مهمی است، هم برای ما ملت ایران این نکته مهم است، هم برای مسلمانان در سایر نقاط عالم مهم است. اما مسلمانان در سایر نقاط عالم باید توجه کنند که مبارزات اسلامی مثل یک جنگ نظامی سنتی است، جنگ کلاسیک. اینان همون جور است، یک برخورد است. در جنگ نظامی شما نگاه میکنید، وقتی دیدید که دشمن یک حرکتی را ابتکار کرد، شما سعی میکنید ضد اون حرکت را فراهم بکنید تا یک سلاح جدیدی به دست آورد دشمن، شما سعی میکنید ضد اون سلاح را فراهم کنید. او تانک برای خود فراهم میکند، شما ضد تانک فراهم میکنید. او هواپیمای جنگی برای خود تحصیل میکند، شما ضد هوایی درست میکنید. هر حرکتی را که دشمن انجام داد، شما می نشینید، فکر می کنید، تلاش می کنید با ابتکار، با هوشمندی حرکت مقابل او را انجام می دهید. مبارزات هم همین جور است. نهضت اسلامی هم همین جور است. دشمن چون نسبت به انقلاب اسلامی تجربه پیدا کرده است، روش‌های جدیدی را به کار می‌گیرد. باید هوشیار باشند مسلمانان عالم. دیدید دشمن در کشورهای مختلف اسلامی چگونه عمل کرد؟ می‌بینید امروز دشمن در بوسنی و هرزگوین چجور دارد عمل می‌کند؟ یکی حرکت سربهاست، یکی حرکت آمریکا و اروپاست. اونها هم با سکوت خودشون، با بی‌اعتنایی خودشون، با تظاهر به اهمیت دادن و در واقع اهمیت ندادن، دارن به این نسل‌کشی کمک میکنن. این یک سبک حرکت است از طرف دشمن، یک کار نوی است دشمن داره انجام میده. در قضیه فلسطین میبینید که دشمن چه روش هایی را به کار میگیرد. در مقابله با نهضت های اسلامی در کشورهای مختلف مثل الجزائر و جاهای دیگر، میبینید که دشمنان جهانی و عوامل بومی اونها چگونه حرکت میکنند. در هندوستان یک جور، در تاجیکستان یک جور، در کشورهای مختلف هر کدام بر حسب موقعیت یک جور. دشمن به طور دائم در حال طراحی است برای برخورد با نهضت‌های اسلامی. مسلمان‌ها هم باید ذهن‌های خودشون را هدایت کنند، با یکدیگر مشورت کنند، از تجربه های هم استفاده کنند، راه ها رو در مقابل یکدیگر باز کنند، به هم کمک کنند، راه های جدید پیدا بکنند. ای بسا تجربه ها ما را به ابتکارات جدیدی دعوت می کنند. این مربوط به سطح جهان. در داخل جمهوری اسلامی، در داخل کشور ایران اسلامی که مرکز توجه خصمانه دشمن است، دشمن از تجربه های خود دارد حد اکثر استفاده را می کند. ما ملت ایران بایستی هوشیار باشیم. چند نکته را دشمن بر حسب تجربه فهمید. فهمید اینا نقاط اصلی پیشرفت انقلاب اسلامی بود. باید با اونها مقابله کنند. یک نکته نفوذ امام، اون رهبر عجیب، استثنایی، عظیم القدر. یک نکته این. دید که نفوذ رهبری در ایران اسلامی چه می کند. دید چگونه در میدانهای مختلف این رابطه محبت آمیز میان رهبر و ملت چگونه گره‌گشا و باز کننده راه هاست. دشمن دید که نفوذ امام رضوان الله تعالی علیه، این رهبر عالی مقام، چگونه مردم را در مقابل دشمن بسیج می کند در همه میدان ها. خب این یک نکته بود که دشمن روی او تکیه کرد. تجربه ای که دشمن پیدا کرد این بود که باید رهبری را، شخص امام امت رضوان الله تعالی علیه را و مطلق رهبری اسلامی را، یعنی همون چیزی که با عنوان ولایت فقیه در معارف انقلاب و معارف اسلامی شناخته شده است، این رو زیر سوال ببره. بیشترین تبلیغات دشمن علیه امام بود، منتها به شکل هدایت شده و دقیقی، البته بیفایده. امروز هم علیه امام تبلیغ می کنند در اطراف عالم و در داخل ایران ایادی دشمن، منتها به نام امام کاری ندارند. می دانند که به نام امام نمی شود نزدیک شد و جسارت به اون کرد. به راه امام، به عمل کرد امام، گذشته انقلاب را زیر سوال می برند. این قلم های مأجور و مزدور و یا غافل، از این دو که خالی نیست، که بر می دارند ناگهان در یک مقاله سالهای اول انقلاب رو به کل می برند زیر سوال. اینا مقصودشون چیست؟ با کی طرفن اینا؟ با امام. رهبری امام بود که 10 سال دشوارترین راه ها رو به این ملت کمک کرد تا بتواند اون راه ها را بپیماید. چی می توانست یک کشور ویران شده ای را که دست های ایادی دشمن و رژیم و فاسد پهلوی این کشور را ویران کرده بود، یک کشور ویران زده ای را بعد از انقلاب و در دل اون جنگ خانمان برانداز و ویرانگر حفظ بکند و به پیش ببرد؟ چی ممکن بود این کار را بکنه؟ این رهبری امام بود. اون رو زیر سوال میبرند. رهبری اسلامی را زیر سوال میبرند. اصل مفهوم رهبری فقیه را، حاکمیت دینشناسان، فقیه یعنی چه؟ فقیه یعنی کسی که دین را میشناسد، راهی را که دین برای مردم ترسیم کرده است تا بتوانند سعادت و خوشبختی و آزادی و خوشی دنیا و آخرت را به دست بیاورند، او را میشناسد و در مقابل مردم میگذرد. فقیه یعنی این. حاکمیت یک جنین انسانی یک منطق عقلانی پشت سرش هست، یک استدلال محکم دارد. حاکمیت چنین انسانی که حاکمیت یک نظامی یا حاکمیت یک سرمایه دار، یا حاکمیت یک سیاستمدار حزبی حرفه‌ای چنین استدلالی رو نداره با خودش. در این حال این رو زیر سوال میبرند. مقالات خارجی، تبلیغات خارجی، خبرگزاری ها، مطبوعات، رادیوها، تلویزیون ها و موضوعهای داخل کشور. البته کشور ما به فضل الهی آزادی است، ما نمیگذاریم اینها با این کارهای خودشون این آزادی رو متزلزل کنن. بعضی ها میخواهند جوری بنویسن که ما جلوشون رو بگیریم. نه، بگذار بنویسن. بعضی میخواهند در نوشته هاشون به ما فحش بدن تا ما بریم به جنگ مطبوعات، بعد در دنیا بگن ببینید جمهوری اسلامی آزادی ندارد. نه، ما فریب نمیخوریم. ما در بحبوحه جنگ که در هیچ کشوری آزادی مطبوعات به اون شکلی نیست، آزادی مطبوعات داشتیم. الان شما نگاه کنید ببینید تعداد روزنامه ها و مجلاتی که در ایران منتشر می شود چقدر است. کدام کشور با ظرفیت های کشور ما این همه روزنامه و مجله دارد؟ هرچی هم دلشون می خواد می نویسن. هرچی هم دلشون می خواد می نویسن. همین هایی که گفتم الان تو این مقالات مجله هاست. البته مردم غالبا اطلاع ندارن که اینها چی می نویسن. الا چه این است که مردم اعتنایی به اینها ندارن، وقتشون رو صرف نمی کنن که بخوانن یک چنین نوشته هایی رو، اما اونها می نویسن، ما خبر داریم. بگذار بنویسن. اما شما بدانید ملت عزیز که برای چه دارن می نویسن. هدف اینها اینه: دشمن از نفوذ امام و شخصیت امام و نفوذ رهبری در هر زمانی به شدت صدمه خورده است، داغدار است. یکی از نقاطی که دشمن می‌خواهد با اون مقابله کند مسئله رهبری و نفوذ رهبری است. نقطه دومی که دشمن روی او سرمایه گذاری می‌کند مسئله جوانان است. در ایران اسلامی جوانان ما جوانانی پارسا بار آمدند در کوره انقلاب. پارسایی جوانان ما می شود گفت بی نظیر است، یا لااقل کم نظیر. بنده که نظیری برای او سراغ ندارد. جوان پاک از آلودگی های مختلف، از شهوات وارد میدان های خطر می شود، همه چیز را می ریزد، آسایش ها، راحتی ها را به فکر یک حرکت الهی که احساس می کند مسئولیت او بر دوش اوست. جوانان پارسا با این هم خیلی دشمن مخالف است. کوشش می کنند نگذارند جوانهای ما پارسا بمانند. امروز ما میشناسیم باندهایی را، دستهایی را که جوانان را از به شکل یک گروهک میخواهند فاسد کنند. البته با اینها ما برخورد میکنیم. اینها هر جا باشن با اینها رو باشون برخورد شدید میکنیم. اینها نسل رو تهدید میکنند. یک نقطه دیگری که برای دشمن بسیار مهم بود مسئله مردمی بودن دولت و مجلس و مسئولان کشور. در کشورهایی که دموکراسی وجود دارد شما نگاه کنید میبینید غالبا دولت مردان یا از سرمایه داران یا وابسته به سرمایه داران یا پیش کرده سرمایه دارهان مجلس ها را غالبا افراد متنفذ پولدارها، قدرتدارها، زوردارها پر میکنن. در اون کشورهایی که دم از دموکراسی میزنند هم همین جور است. کشورهای معروف غالب کسانی که در رأس حکومت قرار میگیرند خانواده ها و فامیل ها و اشخاص شناخته شده سیاسی و مالی یا نظامی و وابسته به قشرهای دارای زر و زور هم. در ایران اسلامی اینجور نیست. مجلس شورای اسلامی متکی به عناصری از متن مردم، یک معلم، یک کشاورز، یک روحانی، یک پزشک، یک کاسب، یک دانشجو رفته است در اون منطقه انتخاباتی، مردم او را شناختن، به او رأی دادن، آمده است توی مجلس شورای اسلامی. دولت هم همینجور. اون کسانی که در رأس مسئولیت‌های دولتی هستند یا کسانی هستند که عمر و جوانی خودشون را در مبارزات و در سختی‌ها و شدت‌ها گذروندن، مثل همین رئیس جمهور عزیز ما، این شخصیت برجسته عمرش رو در مبارزات گذرانده است، جوانیش رو در این راه ها گذرانده است. همکاران او هم یا کسانی هستند که سوابق مبارزاتی اونها رو کشونده است به سمت مسئولیت ها، یا هم قابلیت ها. هیچ کدومشون به یک خانواده ثروتمندی، به یک مجموعه اشرافی، به یک فامیل پر شهرت ریشه‌دار قدیمی، به یک کمپانی، به یک قشری از اقشار دارای زر و زور وابسته نیست. مردمان معمولی، انسان‌های سالم، صادق، یه مهندسی، یه دکتری، یه آدم کارکرده مجربی رو آوردن مشغول کار کردن. این هم یه نکته است. دولت مردمی است. لذاست که مردم هم مجلس را، هم دولت را، هم مسئولین را دوست می‌دارن. می‌بینن که مال خودشون هست. روی این نقطه هم دشمن فعالیت می‌کند. تلاش می‌کند دشمن دولت را و مسئولین را در چشم مردم از صلاحیت و ابهت لازم ساقط کند. کار دشمن است این. خبرها را تحریف می کنند، واقعیتها را دروغ جلوه می دهند. برای این است. یک نقطه دیگری که دشمن روی او تلاش دارد مسئله روحانیت است. روحانیون چون در بین مردم محبوبیت و نفوذ و شخصیت داشتند، توانستند در دوران اختناق این پیام مبارزه را تا اعماق جامعه ببرند، همه را از نظرات امام مطلع کنند. روحانیت مبارز این کار را کرد. مردم روحانیت را دوست می‌داشتند، به آنها اعتماد داشتند. این یک سنت مربوط به طول قرن‌هاست در کشور ما. روحانیت ملت ما، روحانیت اسلام در داخل کشور ما متکی به مردم است، وابسته به قدرت ها هیچ وقت نبوده است، امروز هم نیست. 100% مردمی. یک قداستی برای روحانیت قائل بود هستند مردم و بودند و هستند به حمدالله. روحانیت را یک مجموعه پاک و سالم و قابل اعتماد می دانند. می بینیم دشمن از تجربه های خود در این زمینه استفاده می کند. می فهمد که باید روحانیت را در چشم مردم از حیثیت و اعتبار انداخت. تلاششون این است. تبلیغات میکنن، دروغ میگن، اگر چیز کوچکی یه جایی پیدا کنن چندین برابر بزرگ میکنن، خوبی ها و گذشت ها و فداکاری ها رو نمیگن برای اینکه روحانیت رو از چشم مردم بیاندازن، علم اونها رو انکار میکنن، تقوای اونها رو انکار میکنن، همچنانی که 50 سال در دوران رژیم پهلوی همین کارها میشد. روحانیت که یک مجموعه علمی و تقوایی است، به وسیله بلندگوهای رژیم پهلوی وانمود شده بود که نه علم دارد نه تقوا. اینجوری بود. امروز هم همون تبلیغات دارد انجام میگیرد. اینو مجموعه کارهایی است که دشمن دارد انجام میدهد. ملت ایران به برکت دین و هوشیاری و وحدت کلمه توانسته است تا امروز از همه موانع بگذرد. باشید همین هوشیاری را حفظ بکنید، این هوشیاری که سرچشمه میگیرد از اعتقاد و ایمان دینی و دستور میدهد به ما یک دستوراتی را از جمله وحدت کلمه را. این را بایستی با همه وجود و با همه قدرت حفظ کنید. بدانند دشمنان ما که ملت ایران به برکت تعلیمات دینی همچنانی که در طول این راه از تهدید دشمن نترسیده است، امروز هم از تهدید و اشتلم دشمنان نمی ترسد. قدرتمندان دنیا رو پر از ظلم میخواهند، نمیگن این را، اما عملشان این است. ظلم میکنند برای اینکه منافع خودشون را تأمین بکنند. ما با ظلم مخالفیم، ما با قلدری مخالفیم، ما برای استقرار قسط و عدل قیام کرده ایم و تلاش کرده ایم و باز هم این ملت در همین راه تلاش می کند. پیداست که اون حرکتی که برای قسط و عدل است، بر اون تلاشی که در جهت مقابل قسط و عدل است پیروز خواهد شد. در این شکی نیست. دنیا به سمت عدل و قسط حرکت می کند و معنای امام زمان و انتظار فرج همین است. انتظار فرج یعنی این که در سرنوشت بشریت یک فرج بزرگ هست. ما به سمت اون فرج داریم پیش بیریم. ما از چی بترسیم؟ چرا بترسیم؟ چرا تردید کنیم؟ چرا اطمینان خودمون را از دست بدیم؟ دستورات اسلام چراغ راه نمای ماست. اون چرا که میراث گرانبهایی است از اسلام در دست ما و در زمان ما مجموعه گفتار امام که او هم متخذ از اسلام است، او هم میراث گرانبهایی است، او برای ما یک دستاورد عظیم است و این چراغ راه ماست. ما معتقدیم که ملت‌های مسلمان در هر نقطه‌ای از دنیا که هستند، اگر تصمیم بر ایستادگی برای اسلام و نصرت اسلام داشته باشند، پیروز خواهند شد. ما می‌دانیم که اساس قضیه این است که مسلمانان در هر نقطه‌ای از عالم که هستند تصمیم بگیرند از عدالت دفاع کنند، از عدالت بگویند در مقابل ظلم بایستند، از اسلام دفاع کنند، از اسلامی که طرفدار مظلومین است، طرفدار ضعفاست. نگویند که قدرتمندان عالم بر همه جا مسلطند، قدرت آنها را خودشان افسانه ای جلوه داده اند. واقعیت قدرت آنها با آنچه که دارند خیلی متفاوت است. اگر آمریکا اون قدرتی را که ادعا می کند و تلقین می کند می داشت، امروز باید از مبارزات فلسطین اثری نبود. می بینید که روز به روز مبارزات فلسطین پیش می رود و این فلسطینی هایی که در این سرمای زمستان از خانه و کاشانه خود بیرون رانده شده اند، اینها مشکل ترین مشکل را برای رژیم صهیونیست غاصب همینها به وجود آوردند. اینها قوی هستند، اینها غالب خواهند شد به شرط اینکه صبر کنند. اسرائیلی های غاصب و خبیث با این عمل اشتباه بزرگی را مرتکب شدند. خودشون را در یک محظور چند جانبه گذاشتند. از هر طرف حرکت بکنن شکست خوردن و ضربه میخورن. کاری که بکنن شکست خوردن، برگردانن اینها رو شکست خوردن، نگهشون دارن شکست خوردن، اعدامشون کنن شکست خوردن، زندانشون کنن شکست خوردن. البته شرطش این است که اون مبارزین خسته نشدن، مقاومت کنن و بایستند و از حرفشون بر نگردن. دشمن اینجوری است، آسیب پذیر است. همه دشمنانی که با ملت‌ها مبارزه میکنن آسیب پذیرن. امیدواریم که انشاءالله توجهات ولی عصر ارواحنا له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف شامل حال این ملت عزیز و همه ملت‌های مسلمان باشد و تفضلات الهی انشاءالله دستگیر همه شما باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.